بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. نشست هفتم از مجموعه مباحث فلسفه فقه سیاسی متعالیه رو در خدمت جناب استاد مبلغی هستیم. خوشبختانه در دور جدید این مباحث که از ماه گذشته ما نشست ششم رو برگزار کردیم، امروز نشست هفتم رو در خدمت جناب استاد خواهیم بود. موضوع این جلسه رابطه عقل عملی و شریعت هست. در جلسه گذشته ما بحث حکمت عملی رو مورد بحث قرار دادیم. خب این نشست ها البته انشاءالله پیاده شده و به خواست خدا خاتمه پیدا بکنه در یک مجلد با مقدمه از خود جناب استاد منتشر میشه. یک جا به هر حال مباحث قابل تأملیه که مطرح میشه و اهمیت این بحث به نظرم از این حیث هست که شاید برای اولین باری که داره یک بحث فلسفی یا یک موضوع فلسفی در حوزه فلسفه متعالیه با مباحث فقه رایج ما و فقه سیاسی ما مرتبط میشه و طبیعتاً آثار و پیامدهای خودش رو هم خواهد داشت و میتونه گفتگوهای جدیدی رو هم تو این بحث ایجاد بکنه. به نظرم از این حیث مباحث جناب استاد واجد نوآوری هست. حالا ما قبلا بحث‌های روش‌شناسی رو داشتیم، خود بحث در واقع رابطه شریعت و سیاست رو هم بنا شد که در یک نشست مستقلی مطرح بکنیم. حالا شاید امروز جناب استاد هم به این بحث هم بپردازن و ما از مباحثشون انشالله بهره‌مند خواهیم شد. در پایان فرمایشاتشون انشالله گفتگو هم خواهیم داشت و از فرمایشات و نکات دوستان هم استفاده میکنیم. من عذرخواهی هم میکنم که جلسه با یک مقداری تأخیر آغاز شد. به هر حال خیر مقدم عرض میکنم هم خدمت جناب استاد هم همه عزیزانی که در جلسه به صورت حضوری و مجازی حاضر شدن. سخن رو کوتاه میکنم، بهره میگیریم از فرمایشات ایشون و بعدش انشالله گفتگو خواهیم کرد. جناب استاد بفرمایید.
با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. مثل بار قبل باز در ابتدا ابراز خرسندی از اینکه در جمع عزیزان و دوستان خودم و همکاران سابق و لاحق، به هر حال لاحق ما همچنون همکارتون هستیم اگه قبول بکنید، هستم و این افتخار است. بنا شد امروز بحث ما ذیل همان عنوان شریعت و عقل عملی صورت بگیره. بحث رو در چند محور ارائه میکنم، چهار محور. محور اول تعریف شریعت از دیدگاه ملا صدرا، محور دوم خصائص شریعت از دیدگاه ملا صدرا، محور سوم مقاصد شریعت از دیدگاه ملا صدرا، محور چهارم و اخیر رابطه شناسی عقل عملی و شریعت از دیدگاه ملا صدرا. اما محور اول یعنی تعریف شریعت از دیدگاه ملا صدرا، طبیعتاً ایشون شریعت رو جایی تعریف نکرده ولی بعضی از عبارات ایشان نزدیک به تعریف یا قابلیت این رو داره که تعریف شریعت بر پایه نگاهشون از این عبارات مأخوذ شود و این اخیر در واقع رخ داده. یعنی ایشون یه عبارتی یا یکی دو تا عبارت داره و این تعریف از اون عبارت ها مأخوذ شد. لذا این واژه ها یا کلماتی که به کار گرفته میشه، یعنی اصل ساختار این تعریف از اون نیست، اما واژگان و اون واژه های اصلی و کلیدی از ایشون. ایشون بعد از اینکه حقیقت انسان رو تقسیم میکنه به یک ظاهر و باطن، یه عبارتی داره که میشه تعریف شریعت رو از اون به دست آورد و چنین گفت: شریعت امری است که قوام آن بر پایه پرداختن به ظاهر بنا شده است، با هدف اصلاح خلق متناسب با شرایطی که دارند، جهت نیل به کمال و دستیابی به سلامت معال. نیل به کمال و دستیابی به سلامت معال. و شریعت به گونه عقلانی است، شریعت عقلانی است، نه به گونه عقلانی است، تا آنجا که میتوان گفت شریعت عقل ظاهر است و عقل شریعت باطن. و ماهیت کارکردی شریعت عبارت است از سیاست ابدان، ریاضت قوای انسانی و انجام سازوکارهای صورتساز یا ارائه سازوکارهای صورتساز. انجام نه، ارائه سازوکارهای صورتساز، انجام مربوط امتثال. بنابراین این عبارت رو من بر اساس بعضی از کلماتشون به دست آوردم که یه بار دیگه تکرار میکنم: شریعت امری است که قوام آن بر پایه پرداختن به ظاهر بنا شده، با هدف اصلاح خلق متناسب با شرایط آنان، جهت نیل به کمال و دستیابی به سلامت معال. و این شریعت عقلانی است، تا آنجا که میتوان گفت شریعت عقل ظاهر است و عقل شریعت باطن است. و ماهیت کارکردی آن عبارت است از سیاست ابدان، ریاضت قوای انسانی و ارائه سازوکار صورتساز. حالا اون عبارتی که در واقع، یا عباراتی که از ایشون به دست آمده است رو هم عبارت عربیش رو میخونم که حالا معلوم باشه.
خب ایشون منبعش هم اگه فهمید که بعد که میشه
من، چون منبع رو ننوشتم، من از چند منبع گرفتم، یکی از شواهد روحیه گرفتم، یکی از تفسیرشون گرفتم و از اسفار گرفتم عمدتا، فکر کنم این در اسفار باشه، من چند جا گرفتم. حالا اگه با هم الان بگردم سخت میشه پیدا کرد.
اگه خاطرتون بود بفهمید.
حال باشه،
عمدتاً بگید دوستان.
بله، همون عبارت رو میخوام بگم. ایشون چند تا عبارت داره. میگه قوام الشریعت المصلحیه لإصلاح الخلق به حسب حالهم على وجه یؤدی الى کمالهم و اصلاح بالهم لسلامت معالهم. خب این یک عبارت. یه عبارت هم قبل از این داره که انسان رو تقسیم میکنه به یک ظاهر جلی و یک باطن خفی، لها ظاهر جلی و باطن خفی. این هم یه عبارت است که در واقع مورد استفاده قرار گرفته. بعد اون اول رو که ظاهر هست میگه یجری مجرى السیاسات للابدان و ریاضات للقوا و الادوات سوریه. اون اول و مربوط به ظاهر. و بعد میگه این ظاهر به هیانوت و نظام جمعیت تمدنیه و قوام و شریعت المصلحیه لإصلاح الخلق به حسب حالهم علا وجه. در واقع سه تا عنصر اساسی در این عبارت ایشون هست که تقسیم انسان، حقیقت انسان به یک ظاهر جلی و باطن خفی. بعد محور دوم اینه که اون بخش ظاهر اونیست که یجری مجرى سیاسات للابدان و ریاضات للقوا و الادوات سوریه، اینم در اون. و سومین عنصر این است که قوام شریعت مصلحی که بر مصلحت است، این برای اصلاح خلق است، حالا چه با هدف نیل به کمال و چه با هدف تحقق سلامت معال. ما از این
اختصاص به ظاهر از کجا استفاده
چی؟
اختصاص به ظاهر از کجا استفاده
اختصاص به ظاهر، البته ایشون در تعریف باید یک عنصری ما اضافه می‌کردیم که شریعت برای ظاهر است و دارای باطن، چون یه جاهایی هم میگه شریعت دارای باطن است. اما چرا من نیاوردم اون رو؟ چون رسیدن به یه دیدگاه شفاف در این، اولا ایشون باطن رو به عقل میده، بعدا ذکر خواهیم کرد، میگه عقل باطن شریعت است. ها؟ نبوت میگه، حالا اون نبوت هم چون به شریعت میانجامد، ایشون چون باطن رو به عقل میده. اینجا هم میگه ولو یجری مجرا سیاسات، بعد میگه و بهی ینوت و نظام الجمعیت تمدنیه و قوام و شریعت المصلحیه. اونتا در بعضی جا اسراری رو برای شریعت ذکر میکند، اسراری رو، یعنی یک باطنی رو برای شریعت معتقد است. اما خود شریعت یک رفتار است، یک عمل است. من طبق همان نگاه غالبی هم که وجود داره در نزد ما که شریعت به قوانین تفسیر میشه و خودشون هم شریعت رو به قوانین تفسیر میکند و قوانین مربوط به عمدتاً یا اساساً مربوط به رفتار است، اینجا هم که میگه ول اولو، چون اولی همون بحث ظاهره دیگه، از یک ظاهر و یه باطن، میگه اول یجری مجرا، از این جهت خواستیم خیلی از قوم دور نشه، از قوم دور نشود، ایشون اون شریعت رو به ظاهر میگیرن. ولی ایشون معتقد به باطن هم هست، میگه لشریعت باطن. بعضی جاها البته ایشون میگه که باطن شریعت عقل باطن شریعت است. لذا ظاهرا در مقام تعریف خیلی چون نبوده است خیلی این عناصر کاریشون رو، ولی یه نکته قابل اهمیتی رو که میشه گفت این است که در کلمات ایشون شریعت داره دو استعمال است. یکی شریعت گویا مرادف با دین است و مباحث کلامی و مباحث حقائقی رو، معاد و خدا و رسول و فعل و خدا، اینا رو می‌بینید ضمن شریعت میاره. بعضی جاها شریعت بالمعنى الاخص رو، لا بالمعنى العام رو، گویا مثل فقه هست که فقه معنای عام داریم و فقه معنای اخص داریم. بعضی جاها ایشون شریعت رو فسرها به ما اندنا، چون ما شریعت رو جزی از دین میبینیم، شریعت در یک شرعه، یک راه، و اومده و روی همین قوانین و نوامیس و طاعات و اینا تمرکز کرده. حالا من اینجا اون رو گرفتم چون بحث ظاهر هست نه بحث تفکر و اندیشه، از این جهت خواستیم به نوعی به سامان آوری این نگاه گستردهی که از ایشون به یادگار آمده است و در کتاب هاشون مذکور واقع شده است، خواستیم یک به سامان آوری داشته باشیم که هم از ادبیات قوم دور نشیم، هم عبارات ایشون که تناسب و سازگاری داره با این ادبیات قوم اونو بیشتر مطرح بکنیم، به خصوص عبارتی که یبدو منه که نظره الی الظاهر. حالا ایشون خب از شریعت خیلی سخن گفته اینجا و اونجا، حالا اینکه چرا ایشون شریعت رو بر حقایق هم به کار گرفته است، یا بیان حقایق از سوی خداوند هم به کار گرفته است، چرا به کار گرفته است؟ چون یه مسیر است، گویی مثلا یک مسیر دست، نه اینکه ایشون فیلسوف بوده و مسیر دستیابی و حقایق رو حکمت و عقل میدیده است، اونجا رو هم یک مسیر دیده است. حتی این برخلاف ادبیات میگم قوم است. حالا فقه رو میشه شما فقه اعم و اخص بگیرید، چون فقه آگاهی است، عمق آگاهی است که شما میخواید مقصود در واقع شارع رو بفهمید. آیا آگاهی ها گاهی آگاهی های کلامی است، گاهی نمیدونم تهذیب نفسی است، گاهی هم آگاهی های مربوط به همین قوانین هستی هم. اونجا یلیقو که ما یه اعم و اخص بگیریم، اما اینجا یاره دیدگاه ایشون است. ما که نمیخوام بگیم درسته یا نه، میخوام بگیم دیدگاه ایشون است که در موارد بسیار دوان خیلی هم زحمت کشیدم تو این اسفارش گشتم، خیلی وقتم برد، اکثر جاها شریعت رو همان نیل به حقایق میگیره، یک جاهایی هست که نه دیگه میاد به سمت قوم. اینو من گرفتم. بله مادر کنم
من خیلی منوانی که بودی نامده شد و
گفتن
که ایشون شریعت رو معانی گوناگون میگه، ممکنه مثلا یک جای شریعت رو به همون معنایی گفته باشه که مثلا بوعلی تو مقاله دهم گفته که مثلا ناظر به ظاهر، اما ما خودمون که شریعت میگیم به نیات هم کار نمیگیم. آدم به رو قصد بکنه بدون نیت که قصدش اشکال داره.
من یه پیشنهاد
کنه، البته
من یه پیشنهاد
که حرفاشو بزنه. نه خوبه و آخه اگه ایشون وسط کار حرف بزنه ما تنفس، حق تنفسمون راحت شده. از اون جهت خوبه. بعد گمگور نمیشه حرف. یعنی اگر کوتاه باشه خوبه. ولی چون ایشون رئیس الجلسه است هر چی بگه باید
فرمایش
ایشون ضبط میشه، میکروفون باید بعد این داری انقطاع حاصل میشه. بله من فقط این نکته رو عرض بکنم که ما بحثمون در اینجا شریعت به معنای ایشون با عقل نیست. سوال ما شریعت به معنای معهود با عقل هست. ما اینجا دیگه کاری به نیت اون یا دیدگاه اون نداریم. فقط میتونیم بگیم که ایشون قد استعمل الشریعت بالمعنیین، یا به تعبیر شما اگه باشد به معانی. اما من دو تا معنا دیدم. یکی
نقد اینام باشه ما
بله
نمی‌دونیم
نظر بله. ولی بحث من این است که موضوع جلسه شریعت به همین معنای حوزوی شو اینو می‌خوایم بفهمیم که این با عقل عملی چه سنخیت. نمی‌خوام بریم دنبال فلسفه و حقایقی که از طریق فلسفه میاد یا حقایقی که از طریق بیان وحی میآید. ما اصلا کاری با اون نداریم. اون یه بحث دیگری. بحث موضوع بس اینه. ولی من اون بخش ناظر به عملش رو سعی کردم بگیرم و در تعریف بیارم. از این جهت. حالا کسی ممکنه بیا بگه اصلا شریعت شناسی، واژه شریعت از دیدگاه ملا صدر حرفی شدم بحثی باز کنم. خب این محور اول. پس من یک تعریفی رو از بعضی از کلمات ایشون و البته با یک بسامان آوری که این دیگه در اون تعریف منعکس شد. حالا محور دوم خصائص شریعت است. ایشون بحثی باز نکرده خصائص شریعت. عنوانی در کلمات ایشون خصائص شریعت نیست. منتها یه عبارتهایی از ایشون وجود داره، تعابیری وجود داره که اینا بارخ خصیص بودن برای شریعت رو بر دوش میکشن. و از آنجا که توجه همیشه در تحلیل یک شخصیت، یک فیلسوف، یک عالم، توجه به دیدگاه‌های او، بخشی از این دیدگاه‌ها از آنجا که متمرکز در نگاه خصیصتیاب و خصائص شناس فرد نهفته است و این خیلی مهمه، لذا این فصل رو و محور رو باز میکنیم تا کلمات متشتت و اینجا اونجا افتاده ایشون رو که دارای محتوای اعطاء یک یا ذکر یک خصیصت، خصیصه برای شریعت است، این رو رصد کنیم و شناسایی کنیم. این امروزه بحث از نظام‌های حقوقی، شریعت هم یه نظام است دیگه، نظام حقوقی. بحث از نظام‌های حقوقی که مطرح میشه بحث خصائص نظام حقوقی مطرح میشه، چون این خصائص خیلی مهمه. یعنی اولین چیزی که در بادی بعد برای شما ظهور پیدا میکنه خصائص است. شما یک صورتی را پیدا میکنید. اگه شما یک صورت کلی نداشته باشید، در حقیقت ورودتان ورود جزئی نگر خواهد بود و جغرافیای کلی این شهر به دستتان نمیفته. همیشه از بالا باید خصوصیاتی رو شما برای شریعت به دست. واقعا خیلی هم مؤثره. من یادم نمیره یک بار یک مقاله رو در یک مجله عربی تحت همین عنوان نوشتم، دور و خصائص شریعه فی الاستنباط، در عربی بود. البته اونی که هست مقاصد الشریعه است. خصائص الشریعه تختلف عن مقاصد الشریعه. من مقاصد شریعت هم میگم از دیدگاه ایشون، چون اون الان به روز است و علمای اهل سنت مطرح کردن تو حوزه ها مطرحه که اصلا مقاصد شریعت چی هست. ولی خصائص شریعت امرون جدید اگه بهش بپردازیم. حالا من یک عباراتی از ایشون در آوردم که اون افقها و نگاهها و منطقی که ایشون برای شریعت میبینه در این خصائص تا حدی متبلور است و منعکس است. چند تا خصلت رو من در کتابهای ایشون، حالا چه اسوار ایشون چه کتاب‌های دیگریشون دیدم. یکی از شریعت الرحمانیه، شریعت رو متصف میکنه به رحمانیت. دیگری شریعت ربانیه، شریعت العنایت ربانیه. شریعت گویا به این بیان میشود گفت شریعت حاصل از عنایت ربانی خداوند است. از شریعت الحقه، از شریعت ناموسیه، ناموس دنجا بانی قانون است، چون شریعت حاوی قانون است. از شریعت البیضا، شریعت سفید که در او هیچ تاریکی و ظلمت و ناشفافی نهفته نیست. ظاهراً بیضا در روایت هم آمده است، اینجا من تو ذهنم هست، این وصف قبلنها دیدم، اگر درست در ذهنم مونده باشه وصف بیضا در روایت برای شریعت آمده است. از شریعت العقلیه و شریعت الحکمیه، شریعت عقلی و شریعت حکمتی. این باز از اوصاف در دو جایی، یکی جا میگه عقلی، یکی جا میگه حکمتی. حالا بعضی عبارتایشون هم میتواند این رو نشون بده، میگه از شرع و العقل متطابقان. یک جای دیگری هم داره که شریعت امور ضروری و مصالح عباد را مهمل نگذاشته است. نه، این در ارتباط با اون مصلحه است، بخشی در ارتباط با همین شریعت عقلی و حکمیه. من عبارتهایی بوده اینجا یادم رفته بنویسم، ولی یک عبارت رو نوشتم، از شرع و العقل متطابقان. یک وصف دیگر شریعت مصلحی، لاصلاح الخلق. خب عبارتش همین است که هر چیزی که در مصلحت عباد بوده است رو مهمل نگذاشته است. حالا البته ممکن است قائل ان یقول بگوید از شریعت المصلحیه، یعنی اصلاح کننده، چون گفته لاصلاح الخلق. ممکن است بگوییم نه، این همون مصلحت است، از مصلحه گرفته شده، المصلحیه. حالا چون عبارت های ایشون این است که در جاهای مختلفی دارن داره که به مصالح عباد پرداخته است، اون تا اصلاح خلق هم گفته است. بعد از وصف هایی که ایشون ذکر کرده، از شریعت الجامعه، شریعت خیلی جامعه است، از شریعت الختمیه، از شریعت الفطریه، این در روایت هم آمده است، در عبادت در ارتباط با فطری میگه از طریقت العامه التي لكل احد ان يسلكها الى مقصده الذي يناسبه بحسب اصل الفطره. شریعت رو به فطرت پیوند میزند، یناسبه به اصل، به حسب اصل فطرت، یعنی تناسب شریعت با فطرت در عبارت ایشون منعکس شده است. و هی شریعت العامه التي بها نجات کل احد. باز در اوصافی که ایشون برای شریعت ذکر کرده است، از شریعت سمحه، شریعت سمحه است. و در این رابطه عبارت هایی داره، یک جا این عبارت داره، اقل و تکلیفن و اکثر و منفعتن. میگه از حیث تکلیفی و ایجاد کلفت و سختی در پایین ترین سطح این شریعت پیامبر اسلام قرار داره و دشواری های اون اندک است و در اقلیت قرار داره و اکثر منفعتن، یعنی نفع بسیار و مشقت اندک، مشقت اندک و نفع بسیار. و البته عبارت دیگه هم داره، میگه از شریعت و سمحه التي هي ایسر و شرائع و اسهل، از همه شرائع ایسر است و اسهل است. یک وصف دیگر از شریعت الغراء، حالا غراء چند جور معنا کردن، به سفید معنا کردن، به بزرگ و شریف معنا کردن، از شریعت الغراء. خب این اوصافی بود که ایشون برای شریعت از قلم مبارکشون عریده و تراوش کرده و به نوعی حاکیش از اون صورتی که وی از شریعت داره. شریعت رو اولا عبارت از قوانین میدونه، شریعت رو از ناحیه عنایت و رحمت و برخواسته از اون میبینه، شریعت رو عقلانی میگیرد، از شریعت العقلیه میگه، و جامع بودن، فطری بودن، یعنی پیوند با فطرت داشتن، سهل و آسان بودن و ما الی ذلک من الاوصاف الاخرى.
پس جامع اینها را اگر بخوایم
اینا رو اگه بخوایم بگیم باید بگیم که شریعت از اگه تعبیر دقیق باشد از خواستگاه عنایت و رحمت الهی برای بندگان وضع شده است متناسب با نیازهای فطری آنها و با برخورداری از وضعیت پر از سهل و سمحه و در عین حال پر نفع و پر سود و بسیار فراگیر و ناظر و متمرکز بر مصالح عباد و کاملا هماهنگ با عقل. یه عبارتی بگیم که نیتوش دراد اینجور در. خب این خصائص و شریعه بود. و اما بحث سوم مقاصد. باز ایشون خب کلمه مقاصد رو چرا بعضی جاها غرض گفته یا عبارت هایی داره که این واژه قصد و مقصد ازش به دست می آید، یعنی نگاه ایشون به حوزه مقاصد ادبیات شفافتر است از اون نگاه مربوط به خصائصشون. خصائص کلماتی از ایشون ما گرفتیم جمع‌بندی کردیم گفتیم خصائص ازش، ولی ایشون در رابطه با مقاصد نه، بعضی کلماتشون
فقط یه نکته اون منابع اون بحث مقاصد رو هم همون منابعی که قبلش فرمودید.
بله
یا منابع دیگه رو
نه و عمدتاً از اسفار شواهد هست و تفسیر ایشون، تفسیرشون من یک دور گشتم تقریبا تا ببینم راجع به شریعت چی میگه. بله ظاهرن مفاتیم هم ازش استفاده کرد. خب حالا در ارتباط با مقاصد، من مقاصدی رو که ایشون گفته ابتدا این مقاصد رو ذکر میکنم، ممکنه ترتیبش هم چون در کلماتشون همجور ریخته شده دیگه، شاید اون ترتیب دقیق رو نداشته باشه، بعد یه تحلیلی نسبت به این بحث ارائه میشود، اون تحلیل ممکن است محل نقد و ابرام باشه. حالا ایشون چند مقصد رو ذکر میکنه، یکی سیاق الخلق الی جوار الله، حتی در یه جایی میگه الغرض و من وضع نوامیس و ایجاب طاعات، معلومه که غرض و مقصد رو داره میگه دیگه، در مقام بیان مقصد است. اونجا این مقاصدی که اینجا آوردم همش در ارتباط با اون جمله نیست، از جای مختلفی است که نگاه ایشون به مقاصد شریعت مشاهده شده است، گرفته شده و اینجا تنظیمی و ترتیبی یافته است. ولی عمده اینها رو در همون عبارتی که میگه الغرض و من وضع النوامیس و ایجابتا. خب یکی سیاق الخلق الی جوار الله، سوق دادن و کشاندن و بردن خلق به جوار الله. عبارت ایشون این است، یترتب علی فعل الحسنات و ترک المحظورات ما هو مقصود الشریعه، مقصود شریعت و مقصد شریعت این است، من تصفیت الباطن الموجبت لسیاق الخلق الی جوار الله و معرفته و قربه. نتیکش اینه. دو استخدام الغیب للشهاده، به کارگیری غیب برای عالم شهود. سه خدمت و شهوات للعقول، تا شهوات در خدمت عقول در آیند، جزء همون ایجاب و طاعات است. چهار ارجاع الجزء الالکل، ارجاع دادن جزء به کل، ظاهرا این هستی شناسی است که کل رو اون وجود کلی و اصلی میداند و تفسیری است از انا لله و انا الیه راجعون، به نظر اینجور میاد. پنج و سیاقت دنیا الی الاخره، سوق دادن دنیا به آخرت و هدایت و توجیه کردن و کشندن و مدیریت کردن دنیا به سمت آخرت. دنیا نباید برای خودش باشه، دنیا برای آخرت هست، این باید بره به اون سمت. ماهیتش و عمل در دنیا و تلاش در دنیا و شکل دادن به حیات دنیا باید سیاق پیدا کند به سمت آخرت. شیش ظاهرن و تسییر المحسوس معقولن، که ما محسوس رو معقول کنیم، آنچه که با حس دیده می شود و ظاهری داره به عمق و کنهش دریابیم و اون رو معقول کنیم. هفت، تطویع القوى الاماره للنفس المطمئنه، ما قوای اماره رو تطویع کنیم، یعنی به اطاعت نفس مطمئنه در آوریم. حالا عبارت هایشون هست در این رابطه. هشت، عدالت عرفوهم قوانین الشرع فی حفظ العدل، قوانین شریعت برای حفظ عدل است. در یه جای دیگه میگه لعلا یلزم الظلم و الوبال و وخامت العاقبه و سوء المعال. حالا ما با ظلمش کار داریم چون اون عدیده رو قبلا بعدش محل اشاره قرار گرفت. کما قال بعض الحکما اذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول و اذا قام الجور خدمت العقول للشهوات. واقع عدل انقدر مهم و اساسی است که در صورت برپایی شهوات در خدمت عقول برمی آین، نه این که نفی می شوند، در چارچوب در خدمت و در مسیر عقول قرار می گیرند. و اذا قام الجور جور خدمت العقول شود. چون امام عصر هم که وقتی میآید ما انتظار داریم مثلا در روایات گفته شود که امام عصر علیه السلام که میآید دین رو به جامعه میبرد، ادبیات اصلی مربوط به امام عصر این است که عدل رو برپا میکنند، چون منهای عدل دینی برپا نمیشود. منهای عدل، عدل در واقع اون فضای کلی و بستر کلی و اون مناسبات دقیق متناسب با فطرت انسانی رو فراهم میاره. اون وقت در این مسیر چون دین فطرت است، دین فعال میشه. ولو اگه عدل نباشه همه چیز به باد فناست و یا در شرایط ضعف قرار داره. حالا ایشون اینجور نقل کرده قال بعض الحکما اذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول و اذا قام الجور خدمت العقول للشهوات. این ظاهراً هفت بود عدل گفتم. هشت، ضبط و سیاست المدنیه، شریعت برای منضبط کردن سیاست مدنی آمده است. عبارت های ازشون هست در جا. نو، حفظ نسل، این چیزیست که در ادبیات مقاصدیون هم هست، حفظ نسل. ده، رعایت الحکمه فی نظام معایش الخلاق خلائق، معایش الخلائق و اصلاحه و حفظه و حراسته من الفتن المنافیه لنظام المعاش، تزریق حکمت و تنفیذ حکمت و رعایت حکمت در نظام معایش خلائق، یعنی شریعت با این هدف عیش بهتر مردم، عیش نظم یافته مردم و اصلاح این عیش و حراست آن از فتنه‌هایی که با نظام معاش ناسازگار است. این 8 تا بود، 9 تا بود، 10 تا. 10 تا در واقع ما مقصد رو ذکر کردیم. حالا اون تحلیلی رو 11 تا شد.
12 تا که پایید.
یا حالا شماره عدستمون در را
من
حالا یک بار دیگه تکرارش میکنیم، فقط تیتراش رو از باب 1 و 2. سیاق الخلق الی جوار الله 1، استخدام الغیب للشهادت 2، خدمت الشهوات للعقول 3، ارجاع الجزء الی الکل 4، سیاقة الدنیا الی الاخره 5، تسییر المحسوس معقولا 6، تطویع القوى الاماره للنفس المطمئنه 7، عدل 8، ضبط و سیاست المدنیه 9، نسل 10، رعایت الحکمه فی نظام معایش الخلائق 10. بله. خب حالا تحلیل رو ارائه میکنم که خب اینا چه نظم و نظامی بین اینها برقرار است. مقاصدیون وقتی که مقاصد رو ذکر میکنن، مقاصدیون معروف که عمدتاً علمای اهل سنت هستند، خب پنج مقصد اصلی رو ذکر میکنن، یکی دو تا هم اخیراً چند تا هم اخیراً بعضی ها اضافه کردن، مثل عدالت و حریت و بابا اینا رو اضافه کردن، مقاصدی میذاری در حال توسعه یافتن است. اون تا اصلش پنج تا بود. در ارتباط با مسائل معنوی مقاصدیون قدک تفاو به دین، یعنی خیلی باز نکردن این رو که این دین آیا مقصود این است که تدین به دین حفظ شود یا نهاد دین حفظ شود یا کارکردهای دین، چون تدین به دین هازا ما یحصل لدینا، نهاد دین له تعریف خاص، کارکردهای دین به تعبیر عربی اداء الدین، اون ادا و نقشی که دین دارد، اون هم تهذیب نفس است نمیدونم و و. خب اینو تحلیل و توضیحی داره جایی که من دیدم نسبت بهش متوجه نشده، ولیکن قد اکتفا به فکر در کلام مرحوم ملا صدرا اموری آمده است که اون محتوای دین رو در حقیقت داره بازنمایی میکند و یا کارکردهای دین رو داره مشخص میکنه. تو میگه استخدام الغیب للشهاده، خب این کار دینه، یه کارکردیست از کار، یا در خدمت عقول قرار گرفتن یکی از کارکردهای دین است. یکی از کارکردهای دین اینه که دنیا رو جهت میده به سمت آخرت و میکشانه و میبره به اون سمت. یکی از کارکردهای دین این است که نفس اماره رو به بند میکشاند. بخشی از کارکردهاش هم کارکردهای اجتماعی است، کارکردهایی است که میاد و ضبط و سیاسه میکنه، حفظ و نسل میکنه، رعایت. یعنی در واقع منظری که ایشون ورود یافته است برای بیان مقاصد غیر از اون منظر و خواستگاهی است که مقاصدیون معروف از اونجا وارد شدن. اونجا اینا رو قسیم هم گرفتن، لقائلا ان یقول، شما دینی که میگویید خود دین حفظ نسل هم که میکند. اونجا میگه مقاصد شریعت، مثلا این به چه معناست؟ مگر اینکه از اونا دفاع بشود که اونجا نگفتن مقاصد و دین، گفتن مقاصد و شریعت. مقاصد شریعت که بخشی از دین است، حفظ اصل دین رو میکنه، حفظ نسل میکنه، نمیدونم چه میکند و و الاخر. در واقع مثلا منظر اونها را اگه بخوام توجیه و تو اونتا خواستگاه تقسیم ایشون اون خواستگاه نیست. ایشون نگاهش به کارکردهای دین است و شریعت که این کارکردها و رضا بعضی کارکردهاش کارکردهای تهذیب نفسی هست، بعضی کارکردهاش کارکردهای ربط دنیا به آخرت است. یعنی در واقع اون هدف نهایی و غایت قصوا، اصلا شما ببینید در نگاه تقسیمی مقاصد و شریعی ها بحث آخرت اصلا نیومده، یعنی نگاه به معال ندارن که این داره. در یه دین همه چیز خلاصه شده است، اما نگاه بحث قرب که اساسا مهمترین امر هست و هیچ غرضی از این بالاتر نیست و همه چیز در خدمت، حتی عدلی هم که ما میخوایم در جامعه برقرار کنیم، برای این است که نهایتا به ذات اقدس الهی در واقع اونجا نایل آییم یا اون لقاء الله شکل بگیره یا اون رضا الله شکل بگیره یا قرب شکل بگیره. خب این الان در اون تقسیم نیست، ولی در تقسیم یا نگاه ایشون وجود داره، چون ایشون همونطور که عرض کردم و اولی بود سیاق الخلق الى جوار الله، اصلا این مهمترین امره. این تفاوت بین این تقسیم بندی با اون تقسیم بندی کاملا مشخص است. حالا این تقسیم بندی ملا صدرایی رو اگه ما بخوایم دسته بندی کنیم، می توانیم اینجور از فهوای کلامشون بگیریم که یک مقصد اساسی بلا منازع وجود داره در نگاه ایشون که همون سیاق الخلق الی جوار الله، اینجور در صدر و رأس. چون خودش هم در ذیلش میگه که این تصفیه باطن که میکنه برای اینه که به اونجا برسید. خیلی از این کارکردهایی که ایشون بعد از ذکر میکنه همش تصفیه باطنه دیگه، اینکه شهوات بره در خدمت عقول قرار بگیره اینها. پس یه بخشی، یک مقصد، مقصد اصلی و بزرگ و نهایی و به تعبیر غایت قصوا هست، سیاق الخلق الی جوار الله از در اساس این تقسیم بند. یک بخشی از مقاصد، مقاصدی است که به نفس آدمی توجه میکنه برای تهذیب و تصفیه، تهذیب و تصفیه. بخشی از این مقاصد نگاه به معال داره و آخرت و عاقبت داره، سیاقت الدنیا الی الاخره. بخشی از آن وصل بین ظاهر و باطن است. اگر ما باطن رو معقول بدانیم و ظاهر رو محسوس بدانیم، در واقع ایجاد و ربط بین المحسوس و المعقول هست. خب یک فیلسوف داره مقصد شناسی میکنه، طبیعی است که این واژگان در کلامشون بیاید. بخشی از این مقاصد به مناسبات اجتماعی مربوط است. اون جایی که ضبط و سیاست المدنیه است یا نبود ظلم است و یا حفظ نسل است و یا ایجاد بهترین نظام برای معیشت خلائق است و اصلاح آن و حفظ آن و پاسداری از آن از هر گونه عمل و وضعیت منافی با این نظام. این تقسیم بندی است که میشه اینا رو ذیل اینها جای داد. میگم ایشون در کلمات مختلفی فرموده است، در اصل منطقشون این ارائه شده و تنظیم شده. از این فصل هم ما میگذاریم، این فصل سوم بود. مقاصد شریعت هم از من یادم نرود. اینجا هم نکته جالبیش یادیم از مرحوم آیت الله واعظ‌زاده خراسانی بود، خدا رحمتش. ایشون ما یه بار کنفرانسی دعوت بودیم در الجزایر، یکی از محورهای اون کنفرانس مقاصد الشریعه بود. بعد توی راه من بهش گفتم شما چیزی مکتوب و مرقوم؟ گفت بله، یه مقاله نوشتم تحت عنوان، حالا یادم نیست عنوانش بود، مقاصد الشریعه فی القرآن، یه چیزی اینجوری. خلاص نگاهشون، چون ایشون قرآنی هم بود، نگاهشون متمرکز بر قرآن بود، از مقاصدی رو رفته بود در اساس آیات از قرآن گرفته بود، یه چیز جدیدی بود. یعنی اونی که در مقاصد الشریعه مصطلح و رایج هست اون نبود، یا گاهی همپوشانی داشت. نگاه ایشون حرکت از قرآن به سمت مقاصد بود، آیاتی رو در آورده بود که اینا حاویه و متضاد. چون میدونید مرحوم آیت الله واعظ‌زاده خراسانی تفسیرشون دقیقه و یکی از ویژگی های ایشون اینه که وقتی تحلیل میکرد یا آیه ای رو، من بارها دیده بودم، ممکنه این خیلی حالا امر برملا شده یا آشکار یا مطرحی نباشه، ولی اینجور بود، تحلیل واژگانی زیبایی میکرد و سیاق شناسی خوبی از آیه داشت و یه نکته رو در می آورد یا گاهی نکاتی رو در می آورد. یعنی از ویژگی های ایشون هست که وقتی جای آیه رو تفسیر می کند، نباید تصور کنیم حالا دو سه سطر ایشون گویا حاوی مطلبی نیست. نه، من خودم استفاده می کنم از گاهی کلمات و کلمات تفسیریش. برای ایشون یک به هر حال مقاله نوشته، من نگاه کردم خیلی جالب، رفته آیاتی رو آورده که حاوی و متضمن اون مقاصد هست. حالا اونجا یادم نیست مطرح کرد یا نکرد، چون تحویل داد، دقیقا یادم نیست خوند این مقاله رو یا نخوند، چون نوعا کم حرف بود توی کنفرانس ها، خیلی به خصوص این اواخر عمرشون، خیلی سنشون دیگه ایجاب نمیکرد اون پر حرفی و پر سخنی ازش دیده نمیشد، ولی مقاله خوبی بود. حالا اون مقاله رو اگه بتونید به دست بیارید اهمیت داره در باب مقاصد. خب این محور سوم. اما محور
ارتباطی بین مقاصد قرآنی و منصرا مثلا
چی؟
ارتباطی بین بحث آقای واعظ‌زاده با مقاصد قرآنی و بحث
نه دیدم من. اون نیاز داره که یه بار دیگه خونده بشه، چون ما در مقام این نبودم. من صرفا می‌خواستم بگم که اینجا اگه شما دیدید مقاصد و شریعه یک فیلسوف بزرگ و مبدعی مثل ملا صدرا تختلف عن المقاصد للشریعه معهوده، هیچ تعجب نکنید، این از خاصگاه فلسفه آمده است، اونها از خاصگاه اصول آمدن و مرحوم واعظ‌زاده خراسانی از خاصگاه تفسیر آمده است، آمد و اینو ارائه کرد. یعنی خاصگاه های مختلف، منتها اینا رو انسان بتونه بهترین رو انتخاب کنه، یه دستبندی نسبت به مقاصد داشته باشه که سازنده هم باشه. مثلا در نگاه ملا صدرا الان شما قرب را مهمترین میبینید، خیلی مهمه که همه چیز در مسیر قربه و با قرآن هم سازگار است. این چیزی میخواستم در واقع بگم که تعدد نگاه مقاصدی لا بعصبه، نه اینکه حتما میباید همونی که معهوده است باشد. خب اون یک زاویه تقسیم است، یه زاویه دیگری است. حالا کدوم نافعتر است، بهتر است، کدام باید مبنا قرار بگیره، اون بحث دیگری است. خب و اما مطلب چهارم که دیگه آخرین مطلب این بحث هست، رابطه عقل عملی و شریعت است. اینو ابتدا عرض بکنم که ملا صدرا رحمت الله علیه تا اون جایی که من دیدم بیان شفافی در این زمینه نداره، ولذا خیلی سخت انسان بخواهد حرف ایشون رو در این رابطه بفهمه. اون مطلب و مطلوب و مقصد و مقصود ایشون کشفش، چون ایشون در مقامهای دیگری عبارتهایی گفته که شما اینا رو باید کنار هم قرار بدید، نظریه پردازی کنید. این خود این نیاز به نظریه داره. ایشون نیست که ایشون به خلاف علامه طباطبایی این مسئله رو از دیدگاه خودشون ارائه کردن و دیدگاه خود رو به صورت واضحی ارائه فرمودن. چون ایشون هم اصولیست، هم فقیه بوده و هم فیلسوف بوده و به صورت مشخص در مقام تبیین رابطه شریعت و عقل عملی هم برآمده است. مبنای واضحی هم داره. میگه اعتباریات دست ساخته، حالا تعبیر این است، عامل اصلی ساختن اعتباریات عقل عملی که در جلسه قبل عرض کرد با بهره‌گیری از وهم. طبعا عقل عملی اعتباریات رو میسازه. یک، میگه ان الشریعت اعتباریتون، تصریح میکنه، میگه شریعت حاوی یک مقررات اعتباری است. حتی این نکته دومش و اصولیون دیگه هم میگن، اون این اعتباری که ایشون میگه برآمده از یک نظریه دقیقی است که به اعتباریات داره. اونها اصولیون که میفرماین اعتباریات، میگن اعتبارات عقلا، هاکذا اعتبر العقلا، اونا اینجور نگاه میکنن. اون ایشون یک تفسیر اساسی برای اعتباریات داره که اصلا چه شد انسان از روز ازل و اول وارد تسخیر طبیعت و افعال و ساختن افعال و ارتباط با زندگی و و و شد، همه رو بر اساس اعتباریات ایشون تفسیر میکنه. میگه لولا اعتباریات اصلا نه دینی، نه تمدنی و نه حیاتی و نه زندگی و نه عملی و نه تسخیری، هیچ چیزی رخ نمیداد. یعنی اون مبدل، اون پل اصلی اعتباریات. تفسیری است، شاید هیچ کدام در میان علما چه قدیمن و چه جدیدن ممکنه یک تک نکته هایی گفته باشن، هیچ کس اینجور یک تفسیر و تحلیل شروع از نقطه صفر به سمت این همه تعالی و پیشرفت رو به تدایی تا من کسی نگرده. و من اینجا عرضم بکنم حوزه علمیه خیلی روی نظریه ایشون، درست است که ما ادعا میکنیم روی نظریه اعتباریات علامه کار کردیم، ولی اینجور نیست. اینکه تک مقاله و تک سخنی اینجا و اونجا، اینه که کار کردن نیست روی این نظریه ایشون. نظریه شون اساس نگاهشون در تفسیر، در اصول، در فقه، در سیاست، اصلا نگاه ایشون همش از یک خاصگاه منظم منسجم مرحوم علامه برمی‌خیزه. هر جا که شما برید اون بوی نظریه اعتباریات به مشامتون میرسه، چه در تفسیرشون. اصلا تفسیرشون ما خیلی کار نگیریم، تفسیرشون اگه نگاه کنید همش بر اساس این نظریه اعتبارات حرفای اساسیش زده میشه. یه جایی میگه اینا اعتباریات، میگه اینا حقایق، از ربطی نداره به اعتبار، مربوط به خدا آخرت رو. من کتاب ولایتش رو اگه مطالعه کنید به نحو اونجا یه نظریه دیگری داره که چگونه ربط باید داد بین اعتباریاتی که افعال و اعمال ما را تشکیل میدهند و آخرتی که جزای اینهاست و او حقایق است. یعنی اونجا نظریه داره که چگونه ربط باید داد بین افعال که اعتباریتون و جزا و عقاب و ثواب و و که حقایقون، حقایقون اینا را چگونه، اونجا باید یه نظریه داره. یعنی ایشون همش تو این ریل، روی این ریل حرکت میکرده مرحوم علامه طباطبایی. بلیزا ایشون نگاهش به رابطه عقل عملی و شریعت حرفش روشنه، حرفش خیلی واضحه. میگه عقل عملی عامل این اعتباریات است، شریعت هم اعتباری است. وقت لقائل ان یقول، خب شریعت که اعتباری است، یعنی خداوندم عقل عملی داره. نعوذ بالله. تو مثلا میگو اون مرحوم اسپانی میگه که شارع سید العقلا است، مثلا آیا این ایشان میخواد دیگه شارع دارای عقل عملی است؟ خب عقل عملی انسان است، ولی انسانی که نمیگه اینو. وقت رابطه اینها چگونه برقرار میشود؟ اینجا از جاهای سختی است که عبارتهای علامه خیلی کوتاه و نیاز به تأمل بسیار دارد، چون چند تا نکته ایشون میگه. یک نکتهش اینه که در مقابل همه اصولیون هم میستد، چون اصولیون عمدتا میان اراده تشریعی و تکوینی رو اینا رو دو تا میگیرن از حیث کارکردی یا از حیث لازمه ای. میگن اراده تشریعی تخلف از آن رواس، چون عبد اجرا نمی کنه، اجرا نمی کنه، اراده خدا فرموده اجرا نمی کنه، ولی در اراده تشریعی کن فیکون اصلا جا تخلف معنا نداره. ایشون اینجا اصولیون نوعا دیدم اینجور میگن، حالا با تقریرهای مختلف. ایشون میگن اصلا اراده تشریعی همون معنایی رو داره که اراده تکوینی داره، اصلا هیچ تخلف. وقت سوال می شود پس شما چطوری شریعت رو یه طرف اعتباری می دونید یه طرف اراده تشریعی آمده به سمت؟ چون اعتباریات لازمش اینه که گاهی انجام بگیره نگیره، خب فعل است دیگه. اینا ایشون اینجا میگه اصلا اراده تشریعی به اعتباریات تعلق پیدا نکرده است. خیلی سخت میشه یه طرف میگه شریعت خداوند است و اعتباری است، یه طرف میگه اراده بهش تعلق پیدا نکرده. و این نیاز داره به تأملات. شاید مثلا تأملی که بشه کرد، ما در مقام تبیین نظریهشون فرنگی نیستیم، ولی شاید نگاهی که مثلا بشه کرد اینه که ایشون تصریح هم داره، آیا با این کلماتش میشه نظریهشون رو اقامت و استقامت بخشید؟ ایشون میگه که اراده خداوند رفته به اغراض حاصل از این افعال. یک، اراده خداوند تعلق به تعلیم اعتباریاتی که حاصل فطرت است کرده است. دو، منتها انسان گاهی فطرت خودش رو نمیشناسه، این شارع است که گویی آمده از اون فطرت انسان را و ما یتناسب و بهی رو ارائه کرده است. دو، در واقع اراده خداوند رو به این دو چیز گویا متعلق میدهد، یکی به تعلیم الاعتباریات التی للفطره، یکی هم به اون اغراض و کمالات که حقیقی هستن، چون تعلیم که یه امر واقعی است، اما اعتباریات رو از ساحت خدا دور میکنه. در این حال میگه از شریعت و اعتباریتون قدری پیچیدگی داره، البته این باید روش خیلی تمرکز کنید. کم عبارت هست تو این زمینه. من خیلی گشتم تا ببینم مرحوم علامه و همچنان دارم میگردم که ببینم مرحوم علامه چطور این دوتا را بینشون جمع میکنه، که از یک طرف میگه الاراده لا تتعلق بالاعتباریات بل تتعلق بالحقائق فقط، از یک طرف اینو میگه، از یک طرف میگه از شریعت و اعتباریتون، از شریعت و اعتباریتون خود. به هر حال اون در این زمینه ورود پیدا کرده، حالا بپذیریم یا نپذیریم اون جای دیگری برای بحث داره، ولی اون ورود ده. اما مرحوم ملا صدر اصلا ورود نکرد در این زمینه که مثلا سوال کنه اراده تشریعی چی با اراده تکوینی چه فرقی داره، رابطه عقل عملی اینا رو تک نکته ها و تک افتاده های از قلمش رو باید جمع کرد. من چند به اصطلاح مفروض رو از کلامشون در تبیین رابطه عقل عملی و شریعت گرفتم، حالا اینا رو ببینید. یکیش ایده تطابق عقل و نقل، عقل و شریعت، که اینا قبلا هم بهش اشاره کرد. به تعبیر دیگر اقتران عقل و نقل، چون در یه جایی میگوید قبلا به این اشاره نکنی ببخشید تطابق اشاره کردیم، تطابق هم بود که قبلا هم به عنوان ظاهرا وصف چیز ذکر کردم، یکی از خصائص ذکر کردم، گفتم عقل و نقل یا عقل و شریعت اینا تطابق دارن. پس یک، ایده تطابق. دو، اقتران عقل و نقل. اقتران عقل و نقل در یه جایی ایشون داره میگه الاوامر الشرعیه و العقلیه، یعنی ما دو سنخ اوامر داریم، یه اوامر شرعی داریم، یه سنخ اوامر عقلی، و هر دو رو باید تبعیت کنیم. یه اقتران است. سه، استعمال الفکر. ایشون عقل عملی رو یکی از ویژگی هاش استعمال فکر میدونه، یعنی فکر رو به کار میگیرد. ما میدونیم که شریعت رو وقتی استنباط میکنیم فکر رو به کار میگیریم، اگه فکر رو به کار نگیریم که شریعت استنباط نمیشه. آیا مقصود علامه این است، این استعمال الفکری که ایشون گفته در مهن و در صنایع و در جاهای مختلف، آیا این استعمال الفکری که در استنباط صورت میگیرد و امر واضح و روشنی است، اینم ذیل عقل عملی جا میگیره؟ چطور ایشون تکنولوژی و مهنت ها و مهن و صنعت و همه اینا رو به عقل عملی باز میگرداند؟ آیا این فکری که اینجا، چون اینجا هم فکر داره استعمال میشد، آیا اینم شاید بشه از عبارت دیگری مقصود ایشون رو مورد فهم و درک قرار داد؟ ایشون در یه جایی وقتی شریعت شناسی میخواد بکنه با تکیه بر حسن، بله؟ مولا صدرا، بله. الان دیگه از علامه خارج شدید. علامه نه، اشتباه دوانی بود. نه. ما از اون موقعی که گفتیم مولا صدرا دیگه بحثمون رو مولا صدرا، یه کلمه علامه اومده اشتباه گفتیم. یعنی خطأ لسانی بود است. خب پس سومین مورد این است که للعقل العملی فعلن علی و هو استعمال الفکر. مثال هایی هم که ایشون داده است در همون مهن و صنایع و بعض. سوال این است که این استعمال الفکری که ما در استنباط انجام می دهیم و هو امر ظاهر و واقع، آیا این استعمال فکر و با عقل هم انجام می گیرد؟ این ذیل عقل عملی جا می گیره و ذیل همین کارکرد استعمال فکری عقل عملی جای می گیره. این است یا هازا شیئون و ذاکه شیئون آخر. ایشون یه عبارتی داره، عبارتی داره در جای دیگری ملا صدرا، که در اون عبارت وی در مقام شریعت شناسی است و با بهره‌گیری از ابزار قبح عقلی میخواهد واقعیت شر را تبیین و توجیه کند. قبح عقلی هم مربوط به عقل عملی است، یعنی در واقع عقل عملی یک نوع ابزاریت و اداتیت داره و آلیت داره برای نیل به شرع. عبارتشون این است، میگه منافع دنیا کثیرتون و حبسها علی بعضها قبیح عقلا. این منافع زیاد دنیا را یک شریعتی بیاید حبس کند بر بعضی از انسان‌ها و دیگران را محروم کند، این قبیح عقلا، این عقل اصلا اینو نمیپذیرد. و کل ما کان احتیاج الخلق الیه اکثر وجب ان یکون شرکت الناس فیه و توزیعه علیهم اوفر. هر چه گسترده تر باشد این مردم و احتیاج خلق به تبع این گستردگی مردم بیشتر باشه، نگاه تشریکی و ایجاد شرکت و توزیع این نیاز و این وجوب به صورت اوفری و گسترده تری و فراوان تری میباید انجام بگیرد. خب الان ایشون در مقام تحلیل بعضی از مالیات فقهی است، تحلیل که میخواد بکنه با ابزار عقل عملی داره تحلیل میکنه، با ابزار عقل عملی داره تحلیل میکنه. منتها البته اینجا یک نکته ای نباید مقفول بماند، و آن نکته این است که ما یک بار استنباط و حکم داریم، یک بار بیان و علل شرایع داریم. یعنی شرایع که همون احکامن میخواهیم عللشون رو بفهمیم، یک بار نه، ما در مقام استنباط حکمیم، حکم غیر و واضح، ما میخوام استنباطش بکنیم. علل و شرایع از شریعت یا اون احکام واضح هم، شما میخواید تبیین و توجیه کنید، فرق میکنه دیگه اونجا. عبارتی ایشون چون ذیل زکات اومده ظاهراً در مقام توجیه علل الشرائعی هست، یعنی نه اینکه داره از عقل عملی استفاده استنباطی میکنه. فقهای ما از عقل عملی گاهی استفاده استنباطی میکنن، بعد میگن کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. این عبارت ایشون این رو نمیرسانند. شاید ایشون در مقام همون تبیین، چون بخش های زیادی از کلمات ایشون علل الشرائع است، ایشون من دیگه نیوردم. ایشون دو چیز داره، یه مقاصد و شریعه داره، یه علل و شرائع داره. علل و شرائعش خیلی گوه، اما اسرار رکوع و سجود و نماز و زکات و حج و اینا خیلی مفصل در کلمات ایشون اومده است. اونا رو ما باید ذیل علل و شرائع بیاریم که یه محور خاص است، من نیوردم دیگه. و یه مقاصد و شریعه که اون مقاصد کلی اساسی است که این شریعت با همه هیمنه اون و همه عرض و طول اون داره میره به سمت تحقق بخشیدن اون. این استعمال فکر تنها ما میمونیم و این بخش که به هر حال اینجا یه عقلی به کار گرفته میشه و این عقل خب عقل نظری که نیست، عقل عملی، چون شما با عمل همش سر و کار دارید. منتها یه بار عقل عملی به شکل مباشر هست، خودش تولید میکنه، یه بار با ظرفیت هایی که داره میره به سمت شریعت و شریعت شناسایی میکنه یا تشخیص میده. و یا مثل این است که یک عالمی یک بار خودش مستقیما سخن میگوید در یه جایی، یک بار نه، یه عالمی دیگری وجود داره که اون عالم اولی میاد سخن او رو فهم میکنه با علم خودش و توجیه میکنه. لولا العقل العملی لما کننا نستنبط الحکم الشرعی، چون حکم شرعی از همین وادی دیگه، اینا ظاهر و باطن هست، همین وادی هستن. لذا ایشون در این زمینه ورودی نداره که بشود یک فهمی به دست آورد آنچنان، مگر با همین تبیین و تحلیل هایی که من عرض کردم. و آخرین، نه آخرین، چهارمین در واقع نوع رابطه سنجی بین عقل عملی و شریعت این است که از بعضی از عبارت های ایشون به دست می آید استکمال العقل العملی به شریعت، شریعت عقل عملی رو کامل می کنه. از بعضی عبارتهایشون به دست میاد، نه خیلی با وضوح. و پنجمین نسبت سنجی همونی که قبلا هم بهش اشاره کردیم، از شرع و عقل ظاهر و العقل و شرع باطن. این ظاهر و باطن است. و وقت اگه شما یه مقدمه به اضافه کنید به این که اگر عقل شریعت ظاهر است، شریعت عقل ظاهر است و عقل شریعت باطن است، خب طبیعی است بین اینا تبانی و تعامل و تفاعل وجود داره و انسان میباید. و خود ایشون هم در جای جای مثلا بحث عقل عملی رو مطرح میکنه، بعد میگه برای اثبات بحث عقل رو، یه حکم عقلی رو ارائه میکنه، بعد میگه برای اثبات این باید به نصوص هم مراجعه کرد. معلوم میشه که وقتی قبول کردید از شرع و عقل ظاهر و العقل و شرع باطن، حتما در استنباطتون باید از عقل استفاده بکنید، حتما میباید بین اینها تعامل و تفاعل باشن. کما وقع از ذالک منه در اسفار ظاهرا من دیدم، در اسفار دیدم که ایشون در یک موردی یک حکمی رو ارائه میکنه، تا اونجا حکم حقیقتی است، نه حکم عقل عملی، حکم عقل نظری است. بعد میگه باید به سراغ نص هم برویم تا اون رو ثابت کنیم. بعد یه حمله هم میکنه به کسانی که میگوین ما نیازی به نص نداریم، ظاهرا اینجور تو ذهنم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حملهشون چیه؟ حملهشون الان اونشو من دیگه ضبط نکردم. استغناء از شریعت، یه چیزی اینجوری به نظرم، استغناء از شریعت. حمدشون حالا من چون در مقام اون دیگه نبودم، حساس نبودم به اون، الان بر سر زبانم اومد که ایشون یه حمله هم کرده.
حمله خوبه البته.
بله، شما حمله ملا صدرا رو برکت ببینید، چون ایشون اهل حمله نبود، حالا یکی دو حمله بکنه بد نشه.
خب خیلی ممنونم جناب استاد مبارکی عزیز، خیلی بحث رو منظرم شسته و شسته. مطرح فرمودید در چهار محور در واقع تعریف شریعت، که اونجا در واقع به سه تا بحث اشاره فرمودید. یکی اون در واقع خود انسان بود که در واقع تمایز بین اون جلی بودن و خفی بودن، و نکته دوم بحث این که شریعت یجری مجرى السیاسات للقوا والابدان، و سوم بحث اصلاح و به اصطلاح نیل به کمال و تحقق سلامت معال و اینها. این سه تا بحث رو اونجا به صورت خاصی تاکید فرمودید. در بحث خصائص شریعت خلاصه‌ای که به هر حال مطرح فرمودید خیلی به نظرم گویا بود. من حالا به یک بخش اون اقل و تکلیفاً و اکثر و منفعتاً، این شریعت این خاصیت رو و این خصیصه رو داره که به لحاظ تکلیفی کم و به لحاظ منفعت خیلی زیاد هست. حالا اون بحث رحمانیت و ربانیت رو عرض کنم که مباحثی از این دست رو هم فرمودید خیلی
مبانی کلامیتونه.
بله بله خیلی کاتمانه می اونجا مطرح شد. در بحث سوم
اگه اجازه فرمایید اون بحث ربانیت رو من اجازه فرمایید نکته بگم. بله. اون نکته این است که امروز یه بحثی هست که این شریعت پشت صحنه های اون چیست. اگه شما بتونید پشت صحنه این رو بر اساس کلام استوار کنید که ربانیت و رحمانیت و عدل و ایناست، این نمیتونید ما شریعت منهای اون رو تحلیل کنیم. یعنی این خیلی تأثیر میذاره، اون خاصگاه های پشت صحنه‌ای که سایه میافکند بر این قضیه.
و مقاصد شریعت بخش سوم فرمایشاتتون بود که اونجا در واقع فرمودید که در کلام مولا صدرا اون بحث محتوا و کارکردهای دین اهمیت پیدا کرده، و در واقع اون غایت قصوایی که مولا صدرا در واقع ذکر میکنه و اون یک مقصد بلا منازع هستش، اون بحث سوق خلایق به جوار الله هست که فرمودید اهمیت زیادی داره. یک بخش دیگر مقاصد توجه به خود نفس انسان برای تهذیب و تصفیه بود، تصفیه نفس. بخش دیگر به آخرت مربوط میشد. یک بخش دیگری بین محسوس و معقول میخواست ارتباط برقرار بکنه، و بخش پنجم اون مقاصد مربوط به مناسبات اجتماعی بود که در اون بحث عدالت رو عرض کنم که انضباط و انضباط در سیاست مدون، حفظ نسل و مباحثی از این دست بود که به نظرم اهمیت زیادی داشت. اون بخش محور چهارم که در واقع به خود رابطه عقل عملی و شریعت می پرداخت، چهار تا نکته رو فرمودید. یکی ایده تطابق عقل و نقل، یکی اقتران عقل و نقل، یکی بحث استعمال الفکر، و عذر میخوام پنج نکته رو فرمودید. استعمال الفکر نکته سوم هست، چهارم استعمال العقل العملی به شریعه، و پنج استکمال، بله استکمال العقل العملی به شریعه، و پنجمین نکته‌ای که در رابطه شناسی فرمودید بحث در واقع این که شریعت عقل ظاهر هست و عقل شریعت باطن. من فکر می‌کنم مباحث مهمی رو فرمودید. حالا شاید برخی از این تعابیر تو آثار مولا صدرا ما اینها رو قبلا به هر حال هم خوندیم هم مقالاتی و آثاری تقریر کردیم، ولی این نگاه، این نگاهی که از منظر مقاصد و اختصاصات و در واقع تعریف شریعت و رابطه شناسی عقل عملی و شریعت بیاد نقل بکنه و مطلب رو تقریر بکنه، به نظرم یک بحث جدیدی میتونه ترقی بشه در اصطلاح ارتباط و نسبت بین فقه و فلسفه یا فقه و حکمت، که به هر حال ابواب جدیدی رو باز می‌کنه. من حالا نکاتی هست اگر سوالاتی هست که اگر بخوام مطرح بکنم بیشتر من مایل بودم که حالا اگر از تعالی صلاح بتونید اون نقاط که مثلا تمایز بخش ملا صدر را در مثلا بحث مقاصد شریعت که قلب بحث شما به نظرم بود در این بحث با دیگر متفکران با اون چی که در دوره معاصر در ذکر میشه اونها چیه؟ البته خب مقاصد رو که فرمودید در اهل سنت بیشتر طرح میشه و در شیعه ظاهرن کمتر مثلا بهش توجه میشه، ولی این جور نگاهی از منظر مولا صدرا تفاوت‌ها و تمایزهاش به نظرم خیلی برجستگی باید داشته باشه و ما در واقع اون نکاتی که برجسته هست رو میتونیم ذکر بکنیم، تمایز بخش رو. و حالا این نکات از منظر و پایگاه و خواستگاه فلسفه داره ارائه میشه یا نه اونجا مولا صدرا از پایگاه غیر فلسفه وارد میشه؟ این هم به نظرم اهمیت داره که اگر بهش بپردازیم. دوستان و اساتید بزرگوار حاضر در جلسه، جناب آقای دکتر یزدانی، جناب آقای دکتر موسفی، جناب آقای دکتر آلغافور و دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، فرمایشاتشون رو میشنویم. نمیدونم شما ترجیح میدید که
همه یک بشه باید بعد
بعد صحبت بفرمایید. خیلی خوب، زحمت نباشه.
من آخر ازمش خوبه. تشکر میکنم از آقای مبلغی که زحمت وافری کشیدن برای این بحث و دیوان مصطفی بود در این موضوع. از اونم که من از همین بحث آخر که در مقام تعیین رابطه عقل عملی با شریعت بر اومدید، عرضم این است که ظاهراً تعیین رابطه شفاف نشد. 5 تا تقریباً گزاره رو فرمودید، اقتران و تطابق و استعمال و استکمال و رابطه ظاهر و باطنی، ولی مناسب بود با توجه به این 5 تا گزاره بالاخره یک تعیین رابطه ای میشد. یه عبارت بگیم بالاخره در پاسخ به این سوال که بالاخره رابطه عقل عملی با شرع چیست نزد مولا صدرا این است.
این استاد
موضع، حالا یا خود جناب استاد این موضع را از اجتهادن میفرمود یا حاصل، گرچه اونم اشتهادن میشد که حاصل این 5 تا گزاره، یا نه بگیم که ملا صدرا این رابطه هم هر برای ملا صدرا است، منتها شفاف تصریح نکرده ولی ناگزیر است بپذیرد چون این 5 تا چیز رو داره. حالا اجمالا عرض کنم که 2 تاش از این نکات اون 2 محور آخر، 2 گزاره آخر به نظر نمیرسه زیاد اصلا قابل جمع باشه. یکی از سوی استکمال، نقش استکمال عقل عملی رو داشته باشه، یعنی عقل عملی رو کامل کنه، نقش تکمیلی داشته باشه. از سوی ظاهر به منزله ظاهر باشه برای عقل، یعنی از شرع عقل ظاهر فرمودی که جاهای دیگه هم این رابطه با نبوت رو داره تو کتاب شواهد. حالا اینجا شما می فرمایید که از شرع و عقل و ظاهر که هست، این عبارت رو دار. چگونه میشه که اینجا حیثیت ظاهری داشته باشه نه باطنی؟ و باطن عمیق‌تره، باطن حقیقت اشیاست. پس عقل کنه حقیقت اشیا یا نقش در بیان حقیقت اشیا داره، شرع نداره. اما در گزاره قبلی استکمال کننده کنه از یک پایگاه و جایگاه بالاتری برخورداره، ارتباطی بیشتری با عالم بالا داره، حقایق در خدمتشه و میاد عقل عملی رو. این دوتا ظاهرا خیلی قابل جمع نیست. از حیثی نقش استکمالی داشته باشه، از حیثی ظاهر عقل باشه. پس معلومه عقل حقیقت است، عقل حقایق در دستش هست. این میاد اون ظواهری که عقل داره در باطن اینا رو مکشوف میکنه. به نظرم این دوتا خیلی قابل جمع نیست. اما نسبت به اون کارکردهایی که ده یا 11 گانه ای که آقای دکتر شریف فرمود 11 تا حضرت علی 10 تا شمارش فرمودین.
همچنان اختلاف باقی
من هم 11 تا نوشته حالا تقجا از کنم که از کنم که بله این ها هرچی من اینه که زاید نزدیکی رو نهی بودم این ها این موارد خوب توی جمعنی که شما اینا را نزدیک از 10 تا 11 تا کمترشون کردی دا تجمیعشون تا حدود یک تجمیعی
دستبندی
کردی بعضی ها در هم قرار دادی خلاصه کمتر شد شما را کشن 11 تا کمتر شد به 4 5 تا جا بود و مناسب بود. فرم از همین نتیجه گرفتید که مقاصدیون
که ما معروف کردیم چون عبارت ها ایشون رو میگرفتیم اونجا تحلیل بود.
بله بله همینطور بود.
یعنی ما باید عبارت ایشون رو بگیریم. بله. نگیریم وقت گم میشیم. باید بگیم چی گفته و تحلیل کنیم.
فرمودید که مقاصدیون معروف از خانم که مثلا از باب نمونه توجهی به قرب و اینا نداشتن و ندارن یا توجهی به یه عبارت دیگه سیر الله ندارن. من همچنان که از اتالی هم فرمودید این وجهش ناشی از این است که چون ایشون فیلسوفه فیلسوفان بیش از این که به مقاصد کار داشته باشن بیش از این که به مقصد کار داشته باشن به مقصود کار دارن یعنی مقاصد طریقیت داره رسیدن به مقصود چون فیلسوف است هدف گذاری واحد اون قرب الهی در ادبیاتی که ایشون داره قرب داره وحدت داره وحدت هم مراتب خواهد ولی چون مقصد نهایی که همون مقصود است به عنوان یک فیلسوف داره بنابراین خب حق مطلب همین است که متفاوت بشه از مقاصدیونی که عمدتاً هم از اهل سنت از سنخ مباحثی که اونا محل توجه متفکرین اهل سنت است که کمتر یا ندارن رویکرد فلسفی و اونم این شکله و این حدی که ملا صدر داره بذار حق مطلب به نظر من اصلا همین است که نگاه مقاصدی که ملا صدرا داره توجهش به مقصود باشه و همین جهت حق مطلب اینه که قرب رو بیاره این کارکردهایی که شریعت داره میگه باید بگه تا به حقیقت برسه تا این در کنار عقل که باطن است شریعت هم در کنار عقل انسان رو به قرب الهی برسه لذا میخوام میگم از لوازمات اصلی اقتضاعات اصلی فیلسوف بودنه و اونم فیلسوفی که از کنم که به مقدار تو این بحثا عمیق‌تر از فلسفه مشاه هست اینها نکته بعد این که ایشون اینجاها خیلی اون نگاه از کنم که شهودی و اشراقی و عرفانیشو خیلی ظاهر نکرد بیشتر ادامه اما تقلیستر مباحث ابن سینا و فارابیه اون تا اینجا بیشتر البته به شریعت توجه پیدا کرده توقف پیدا کرده اما اون روی کرده اون چهره اون حیثیت اون شخصیت ملا صدرا که بیشتر با عرفان و شهود و این چیزا معروف
در
شده
در بیان مقاصد
اینجا کمتر از خودش نشون داده
چرا داره؟
ببینید در با حیثیت عرفانیش از خونم که اون شهودات هست که افراد با تهذیب نفس بله ایشون داره همون طریقه را یعنی از اینجا حتی با حیثیت
بعضی جاها عبارتهایی در توضیحنا داره که با همون ادبیات عرفانی فقط شکل
سازه اما کمه از میکنم کمتر ظهور پیدا کرد حداقل تو این تیترهایی که حضرت عالی فرمودید خب در همین حد از شریعت این نوع اراده و این میزان اراده فهم از شریعت رو در ادبیات ابن سینا مینام منطقی یه مقدار اینجا تقلیستر اما معرف اون حیثیت شهودی و اشراقی ملا صدرا نبود البته انتظارم نیست چون ایشون داره مقاصد شریعت رو میگه اینها لذا این هم به نظرم اما اینکه ایشون بعضی جاها شریعت رو ظاهر میدونه و عقل و باطن و جای دیگه شریعت رو ظاهر و باطن رو نبوت میدونه اینم جا داشت و جا داره اینجا تو همین بس جمعی صورت میگرفت که چگونه این قابل جمع است آیا ما برسیم به این که پس در نتیجه عقلی که ایشون میگه همون نبوت است؟ یعنی میتونیم، مجاز هستیم، آیا میتونیم این استدلال داشته باشیم؟ چون تو یک جا داره میگه شرع ظاهر است و عقل باطن، در جای دیگه میگه که شرع، شریعت یک باطنی داره به نام نبوت. تازه نبوت رو هم باز یه لایه دیگه باز میکنه برای نبوت، میگه نبوت هم تازه باطن داره و اون ولایت. آیا ما میتونیم از این دوتا گزاره برسیم به یک رابطه عینیت و به ملا صدرا قائل بشیم که در یک رابطه عینیت بین عقل و نبوت قائل میشه؟ اینم میشه تأملی کرد و نتیجه گرفت که پس ایشون، گرچه اون ورش هم اگر بگیم که آره یک رابطه عینیت قائله، اینا سخته، خیلی سخته که بگیم، اما در این حال این از این دوتا گزاره ملا صدرا این حاصل میشه. از یک سو بگیش شر ظاهر است برای عقل، عقل باطن، شر ظاهر. از اون برم جای دیگه میگه شر ظاهر نبوت است. آیا میتونیم به این نتیجه برسیم پس در رابطه عینیت بین عقل و نبوت قائل میشه؟ که اگر ظاهر این دوتا همین است، اما اگر هم قائل بشیم سخته، باز دوره اونجا استدلالات و مباحث لازم خودشو داره. عذرخواهی میکنم طولانی هم شد، اما این نکات به ذهن بنده رسید و سوالات
به خداوند وجود از تعالی رو حفظ. آقای دکتر نباید بذارید بره تهران، باید فقط بمونه اینجا.
اینجا نمیذارم آقا، اون مشایخ ها رو تمام نمی کنم. جهتی فرمودن
اینو دقت کردم،
ولی اقتضا داشت که
الخوف من الفقها همیشه باید نفس
این باشه. مگر اینکه در این صورت بعد از روش چیز وارد شد دیگه، بگیم ها بخش از این حرفاش تحمیل محیط است برای ایشون.
هم بنده
های
خدا نه میکردن که یا بیشتری پیغام میکردن باید تعداد لن رو بیشتر
میکردن، دستاویزی میشد برای تکثیر لن. بله استفاده میکنیم از حضرات مجازیون هم استفاده می شود. چطوره؟ لخت نیست. اگر فضای مجازیت بفهمید بعد بیان تو راه حاضرون
فعال بکنن که
اونایی که در هم گوشی هست،
ولی تا موقعی که اون دوستان میخواهیم اگر مایل صحبت باشن
آقای آرابوس و اون آفرسه صحبت کنیم که این خود هم آفرسه صحبت
از شما دوزور با ساعت شما من با آن استفاده کردم از فرمایشات استاد محترم جناب
آقای
قبلا هم استفاده کردم، مراتب فضل و دانشیشون کاملا روشن هست. بحث هایی هم که دارن الحمدلله بحث های خیلی خوب و الهام بخش و حالا یه خوردم شوق برانگیز و یه مقدارم ناهز و که یعنی ما بریم یه کارهای خوبی انجام بدیم و از این جهات خیلی خوب هست و بنده تبریک میکنم هم از استاد محترم جناب آقای مبلغی و هم از دوستان گروه فلسفه سیاسی که چنین برنامه‌ای رو گذاشتن. یه سوت مورد رو حالا این به ذهن ناقص بنده، به خاطر آتر بنده چون خاطر فاطر بنده رسید. یک مطلب این است که ما وقتی که میخواییم بیایم استنباط حکم شرعی بکنیم، درسته که مثلا حکم شرعی رو ما میگیم که این ماهیت حکم شرعی مثلا ماهیت اعتباری است و مربوط به حوزه عقل عملی است، اما اونجا که میخواییم بریم بحث و بررسی و تحلیل اینا بکنیم ظاهرا از عقل نظری استفاده میکنیم دیگه. مثلا فقیه هم که مثلا میخواد استنباط بکنه، اون عقلی رو که به کار میبره عقل برای فهمیدن یک حقیقتی هست دیگه،
و اگر عقل رو برای فهمیدن حقیقت به کار ببریم ظاهرا میشه عقل نظری، ولو اینکه اون حقیقت حقیقت عملی باشه. مثلا برای نمونه تحلیل هایی که علامه طباطبایی در رابطه با اعتباریات ارائه میدن که اون تحلیل ها مربوط به عقل نظری هست دیگه، یعنی شما با عقل نظری در رابطه با عقل عملی هم میتونید صحبت بکنید و بررسی بکنید و تحلیل بکنید، وگرنه خود اون بحث های عقل عملی که از یک سامان فلسفی مثلا خارج هستن. این تفسیر حضرت علامه مصطفی فکر کنم که در بالیا دوم تفسیر شریف المیزان فکر میکنم به هر حال این مورد اتفاق باشه که یعنی ما که میخوایم فهم حقایق دینی حقایق شرعی بکنیم از عقل نظری استفاده میکنیم. حالا با تمام اون بحث هایی که از اتحادی در جلسات گذاشتم در رابطه با عقل نظری و عقل عملی فهمید، یه مسئله هم مطرح شد که خیلی مسئله جالب و خوبی هم بود. حالا شاید هم ناظر هستید به همین پرسشی که در سالهای اخیر مطرح شده که آیا خداوند اعتبار میکند یا خداوند اعتبار نمیکند. البته قبل از سالهای اخیر ده ها سال پیش هم این مطرح شده بود که آیا اعتبار در ساحت ربوبی راه دارد یا اعتبار در ساحت ربوبی راه ندارد. اگر اعتبار در ساحت ربوبی راه ندارد پس این اعتبارات شرعی و احکام شرعی این از کجا ناشی میشه که از اتحادی مستحضر هستید مباحثی که در این باره وجود داره. حضرت علامه طباطبایی در چند جا این مسئله رو مطرح فرمودن که خاطر شریف شما هست. یکی در زید آیه قل اللهم مالک الملک که از سوالاتی که مطرح فرمودن همین است که آیا خداوند ملک اعتباری هم داره علاوه بر ملک حقیقی یا نه، که اونجا یه بحثی ارائه میکنن که خداوند هم دارای ملک حقیقی است و هم دارای ملک اعتباری است. و در ادامه بحثی مطرح میکنن که آیا اعتبار از خداوند صادر میشود یا اعتبار از خداوند صادر نمیشود. اونجا ظاهرا نظرشون این است که اعتبار به حساب حقایق از خداوند صادر میشود، یعنی خداوند حقایق و تکوینی رو قرار داده، یعنی هستی رو اینطوری قرار داده و این هستی که اینطوری قرار داده اقتضای یک تشریعاتی رو میکنه به حساب اون حقیقتی که خداوند قرار داده، این تشریع مستفاد از اون حقایق هست. ظاهرا این خلاصه فرمایششون در ذیل اون آیه شریف است. در جای دیگری هم ایشون یه مثال خیلی خوبی میفرمایند که من از این فرمایشات شما استفاده کردم و اون مثال هم به یادم آمد که ایشون میگن که مثل این که مثلا یک پدری یا یک مربی میخواد این بچه رو به شمشیر بازی یاد بده، چی کار میکنه؟ یه چوبی دستش میده، خودش هم یه چوبی به دست میگیره، با این چوب بازی میکنه اول به جای شمشیر و این از نظر اون کودک یک بازی و لعبی هست که خوشش هم میاد، خوشحالم میشه، بازی هم میکنه، شادم هست. اما از نظر اون مربی اون داره یک کارهای دیگری انجام میده و اونم اینست که این میخواد این رو به یک حقیقتی برسانه. این رو در رابطه اعتبارات شرعی هم میگن که این هم به حساب این فرمایشی که حضرت علی فرمودید، این دو سه تا بیان رو از حضرت علامه طباطبایی که بعضی از این بیان ها حضرت علی هم اشاره داشتید، مثلا من به خاطر اومد گفتم که خوب اینا رو هم بیان بکنم که مفید فایده ای انشاءالله باشه. یک مطلبی هم من پیشنهاد میکنم، حالا یعنی توی همین صحبت های امروز من خیلی متوجه شدم که ما دو تا روش داریم، یک روش حالا استیادی، یک روش بافتاری. هر دو تا روش روش خوبی هست، یعنی هر کدوم مزایای خودش رو داره. به نظر میاد که حضرت علی در استیاد الحمدلله خیلی زحمت کشیدید که رشک برانگیزم هست، یعنی کاش ما نصف زحمات ایشون رو از جهت استیاد مطالب و مفاهیم و موضوعات میکشید. و البته یه بحث دیگه این مثل است که مثلا ممکن هست آدم ملاحظه میکنه، فرض تالی که قبلا همه اینا رو ملاحظه فرمودید که فرض فرمودید که مثلا فارابی یا بوعلی یا مثلا ملا صدرا یا علامه طباطبایی در یک بحثی بحث به یک جور مطرح میکنه و یک مفاهیمی به کار میبره بعد همون بحث رو ممکنه در یک اثر دیگری یه جور دیگه مطرح بکنه یا به مفاهیم دیگری به کار ببره، استفاده های دیگری بکنه. یعنی اینطوری که مثلا بنده کمترین متوجه شدم که مثلا بزرگانی مثل فارابی مثلا یه بحث دین رو مطرح میکنه، چند جور این رو تحلیل میکنه، حتی حالا در آثار متنوع خودش که داره تحلیل های متنوعی ارائه میده. حالا شاید حالا یه احتمالی هست دیگه که مثلا جناب صدرا مثلا بحث ها رو در اسفار به نحوی مطرح کرده باشه و یا در خود اسفار هم به حساب اون کانتکس و بافت و زمینه بحثی یک جوری مطرح کرده، چند جور مطرح کرده باشه، به خاطر این کانتکس ها متفاوت بوده و متنوع بوده، و یا مثلا در حالا به فرمایش حضرت عالی در اشواهد ربوبیه در جاهای دیگه مثلا به حساب اون کانتکس هایی که بوده به نحو متنوعی مطرح کرده که حالا این خودش به قول شما اساتید و مجتهدین یک کار اجتهادی هم شاید لازم داشته باشه که آیا اینا رو ما میتونیم با هم دیگه جمع بکنیم، نمیتونیم جمع بکنیم، یا هر کدوم یک جهتی هستن. این هم یک مسئله ایست، این هم میشه مثلا بهش توجه کرد. در مجموع بنده که استفاده کردم که حضرت عالی اون رابطه ای که بین عقل عملی و حکم شرعی گفتی و ظاهرا با استفاده از دیدگاه جناب علامه طباطبایی حکم شرعی رو مثلا از مصادیق تولیدات، یعنی ماهیتا گفتید مثل اونه دیگه که همونطور که عقل عملی مثلا اعتباری رو مثلا میسازه، حکم شرعی هم ماهیتا اعتباری هست، وگرنه خوب ماهیتا اینه، اما لزوما مثلا ناشی از اون نمیشه. البته از تعالی مستحضر هستید که حالا اینا رو دیگه اصلا پیش شما ما نگیم سنگین تره، اولویل است که یه بحثی با هم مطرح میکنن که آیا مثلا این اعتبار به نحو اعتبار از طرف حق تعالی مثلا نازل میشه یا نه به نحو اعتبار از جانب حق تعالی نازل نمیشه، بلکه به نحو اعتبار بر زبان مبارک پیامبر مثلا جاری میشه دیگه. حضرت عالی هم اون بحث ها رو دیگه به تفصیل خاطر مبارکتون هست، اینجا فقطم این اشاره کنم کفایت میکرد. بهره من شدم، استفاده کردم، الهام بخش بود، خیلی خوب
استفاده کردم. حیب الله
من به حساب این که آقایم گفتن صحبت بکنم،
آره استفاده
کردم بهتر بود، نسی ما صحبت بکنم
بهتر از شما، باید استفاده از شما جز قرائن لبیه است.
بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر از جناب استاد وقتم گذشته. من چند تا نکته سوال داشتم، فقط الان یه سوالی حالا به نظرم اومد شاید مثلا مهمتر باشه. این بود که شما یه سری خصائص اشاره کردید و یه سری اون تعاریفی که از در حقیقت شریعت شده، و این سوالی که داشتم این خصائصی که هست آیا میتونیم بگیم این اوصاف هر کدومشون به یک از اینها به یکی از این مقسم ها برمیگرد؟ مثلا ما بگیم که مثلا این وصف مثلا شریعت، وصف مثلا رحمانیت مربوط میشه به مثلا اون معنای اخص از دین، یا مثلا اون معنای در حقیقت عقلیت که مثلا نیل به حقایق بشه، چنین چیزی رو میشه تقسیم بندی داشت؟ این هر کدوم از این در حقیقت اوصاف به یکی از این تعاریف برگرد. هم خیلی ممنون، با تشکر مجدد.
خب در ما از ابتدا باید ظاهرا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته رو حضرت عالی اشاره فرمودید که تفاوت مقاصدیون جدید با تقسیمی که ایشون نسبت به مقاصد داره چیست؟ چند تا تفاوت رو حتما ذکر کردم، حالا به بیان دیگه دوباره تکرار میکنم. یکی این که اصلا زاویه تقسیم بندی متفاوت است، و زاویه تقسیم بندی هم برخواسته است از نوع تخصص و نگاه و مهارت و دانشی که این تقسیم در او انجام میگیره. چون ایشون در اصول که این تقسیم رو انجام نداده، این تقسیم رو در فضای فلسفی تفسیری انجام داده، فضای فلسفی تفسیری عرفانی انجام داده. خب بنابراین طبیعی است که زاویه نظر و نگاه و تقسیم بندی متفاوت میشه، اگرچه ادبیات همپوشانی هم دارن، هم در کلماتشون هم اونجا. این یک نکته است. نکته دومی که حالا کدام بهتر است؟ طبیعی است که این تقسیم بندی بهتره. چرا؟ چون که این تقسیم بندی هم ویژگی مراتبیت داره، یعنی بر اساس این تقسیم شما میتونید اون مرتبه اعلا و یا غایت قصوی رو شناسایی کنید. بر اساس تقسیم بندی رایج چنین چیزی اولویت بین این موارد در نگاه و تقسیم تبلور پیدا نکرده. ممکنه شارحان آمده باشند و گفته باشند، اما خود تقسیم حاوی چنین چیزی نیست. لذا تقسیم ایشون و اقسامی که ایشون در این تقسیم ذکر میکنه، این قابلیت و جایگاه و ادبیات و ظرفیت رو داره که این مراتبیت رو ارائه کنه، یا ما بیاییم و اون مراتبیت رو از دلش به صورت همگام و همراه با این تقسیم بندی به دست بیاوریم. لذا این تقسیم بندی. نکته دیگه که فرمودید که آیا این زاویه حتما فلسفی است، به نظر میسی که فلسفی به اون معنی نیست. بیشتر زاویه فلسفی نفسی است، یعنی عقل و نقل است. گویی عقل و نقل اینجا با هم، چون اینشون عقل و نقل رو همیشه به مثابه یک ابزار مخلوط و آمیخته به کار میگرفته، و کلماتی که در اینجا هست با فلسفی محض نمیسازه، با همون عقل و نقل و یک ابزار آمیخته از هر دو میسازه. خب این در رابطه با اون نکته‌ای که حضاری فرمودید. نکته‌ای که آیه دکتر فرمودن که به هر حال شما این رابطه رو شفاف نکردید، اصلا در کلام ایشون وجود نداره چنین چیزی. ما نهایت تلاشی کردیم گفتیم اینا رو به دست بیاریم، آخرش هم یک نیم نگاهی به یک نتیجه گیری که میخواهد شفاف بشود داشتیم. وانی این که کسی که ظاهر و باطن رو، نسبت ظاهر و باطن بین این دو میگیره، طبیعی است که یک تعامل و تفاعلی رو بین این دو میباید برقرار بکنه، و این هم در روش ایشون و شیوه مطالعاتی و اندیشه ورزی ایشون در تفسیر و غیر تفسیر کاملا مشهود است، آمیخته است و داره از هر دو استفاده میکنه. و هم بعضی جا اصلا تصریح هم میکنه، میگه که من حالا این حقیقت را با نص ارائه کنم، و نقدی را هم به کسانی که نص رو کنار میگذارن، دوستو که در ذهنم هست، ارائه میکنن. بنابراین اگر بخوایم یک نکته شفافی ارائه کنیم، اون حاصل کار است. منتها ایشون چون در مقام اصول نبوده، این سوالات تو اصول مطرح میشه. اصول است که میخواد شیوه استنباط. ایشون چون اصول ننگاشته، ننوشته است. ایشون یک شریعت شناسی کلی داره، بدون اینکه حتی ورود در استنباط احکام هم داشته باشه. استنباط احکام هم نداره. شاید در تفسیرشون یکی دو موردی استنباطای شذ و ندری باشه. ایشون نه فقه داره، نه اصول داره، شریعت شناسی داره، فقه شناسی داره. لذا ما انتظار هم نداریم کسی که تو اون مقام است بیاید و بگوید که آیا از عقل در استنباط احکام میتوانیم استفاده کنیم یا نه. اما از مجموع این عبارات هاشون فقط اون نکته ای که شما فهمیدید نکته درستی است، که گویا دو چیز گویا با هم نمیسازن. یکی این که بر اساس نگاه ایشون ما عقل و شر را یک رابطه ظاهر و باطنی بینشون ببینیم، و از طرفی استکمار رو شاید بشه جواب داد که عقل وقتی گفته می شود که باطن شریعت است، عقل ثبوتی رو می گوید، نه عقل اثباتی، و اون استکمال می آید عقل اثباتی رو تکمیل می کند. یعنی یه تفکیک بین ثبوت و اثبات بینشون قائل باشیم، حتی باید ردیابی بشه در کلامشون که تا چه اندازه این تفکیک ثبوت و اثبات تو کلامشون مشهود است. شاید مثلا چنین چیزی. و ضمناً اون استکمال هم یک تفسیری بوده از کلامشون به عمل آمده. من خودم ندیدم که استکمال، فکر میکنم علامه این رو استنباط کرده از کلامشون که عقل عملی باید استکمال یابد. حالا اینجور در ذهنمه که خودشون تصریح به این امر استکمالی نداره، منتها بر اساس یه تفسیر ایشون نگاه استکمالی داره، یعنی شر میاد و کامل میکنه. و اینجا فقط یک تک نکته ها و محور هایی است که اینا هر کدام باید در جایگاه خودش بحثی براش
باز بشود. آن نبوت الان میگم من. و اما بحث نبوتی که مطرح کردید، ها اون تفاوت مقصد و مقصود من خیلی نمیفهمم، چون مقصد و مقصود اینا رو نباید خیلی تفکیک قائل باشیم، چون ما در مقام مقاصد هستیم. هر چیزی که مقصود است به شرط اینکه کلی بشه میشه مقصد. این مقصود علی قسمه، یه وقت مقصود جزئی بر اساس ادبیات اصولی ما میشه علل و شرایع، یه وقت مقصد مقصود کلی میشه مقصد، مقصد و مقصود. اما اینکه حالا میگید ایشون یلیق به این که این حرفا رو بزنه، او که بله، خب وقتی زاویه نگاه شما اینجوری اونجور میگید، زاویه نگاه شما اونجور خوش میگید، و اینکه کدام بهتره، ایشون بهتره. به هر حال این یک مراتبیتی داره، یا اولویتی داره، یک نگاه بالای بالا داره، آدم میفهمه که اون غایت و قصوا چی هست، بعد این به درد فلسفه اخلاق میخوره، فلسفه شریعت میخوره، آدم کارگرد داره. منتها چون ما مقاصد ایشون در مقام اصول و نظریه پردازی و اصولی نبوده، این مقاصدش رها شده تو این کتاب ها. اگه بشه دیدگاه ایشون رو احیا کرد و تحت عنوان مقاصد الشریعه از دیدگاه ایشون، چه اشکال داره؟ خیلی هم زیباست و خوب است و معنادار هم هست. ما که نباید همش از یک ادبیات سخن بگوییم و جلو بریم، اون هم سر جاش هست. خب این هم یک نکته. اون بحث نبوت باطن است. ببینید اونجا نسبت سنجی بین سیاست و نبوت است، اینجا نسبت سنجی بین شریعت و عقل است، فرق داره. اونجا میگه نسبت النبوه الی الشریعه که نسبت روح الی الجسد، بعد توضیح میده الذی فیه الروح و سیاست المجرد عن الشرع که جسد لا روح فی. اون بحث سیاست و نبوته. اگرم شریعت اونجا هم بیارید، اون شریعت به مثابه روح اینه، حرفی نیست، با همه ظواهرش روح اینه. این روح در اینجا یعنی شما در واقع دو درجه، دو تا کالبد سازی کردید. یک کالبدی که سیاست است، خیلی کالبده، خیلی چارچوب است. یه روحی درونی دارد. یه روح به معنای اون چیزیست که عقل میاد و اون معقولات رو ارائه میکنه، از ظواهر عبور میکنه. لذا هیچ تنافی به نظرم نمیتونه داشته باشه. اینجور میفهمم حالا من. نکته ای که ایشون فرمودن، استاد فرمودن، استفاده از عقل نظری در استان. ببینید من الان یه بحثی که ما داریم راجع به اعتباریات علامه، چهلومین جلسه شو برگزار کردیم، الان دو سه جلسه اخیرش راجع به همین است که آیا ما از برهان میتونیم استفاده کنیم در اصول یا نه. علامه به صراحت میگه از برهان که میرود به سمت وجوب و امتناع نمیتوان استفاده کرد، و امکان کلیت نمیدونم اینا نمیشه استفاده کرد. برهان همینا رو ثابت میکنه دیگه، وجوب و امتناع و امکان و نمیدونم کلیت و دائمیت، این پنج تا بر اساس برهان ثابت. میگه در اصول ما از اینا استفاده نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون که اعتباری است. بعد ما خودمون تو اون کلاس مطرح کردیم، خب خود ایشون که خیلی داره استفاده میکنه، ایشون همین بحث اعتباریات رو که مطرح میکنه، خب محتوای اعتبار که مقصود نیست، روند اعتبار سازی این یه حقیقت است. خب این یک. ایشون بحث خدا رو که مطرح میکنه، اراده ارتباط شریعت با خداوند و بحث و زجر با خداوند و اراده تشریع تکوینی، اصلا برهان قائمه، اصلا لفظا خودش تسلیم میگه، میگه ول برهان و قائمه. خب چه چطوره که خودتون اولا میگی در اصول نمیشه استفاده، این همه استفاده میکنید، در جای جای اصولش استفاده کردید. اینجا وجه جمعی که ما پیدا کردیم براش اینه که حالا که تارتا شما استنباط مباشر دارید، نمیتونید استفاده کنید. یعنی قاعده اصولی رو میخواهید استنباط کنید با ابزار عقل دقیق نظری برهان محور، نرو به سراغ یک قاعده اعتباری عقلایی که اگر رفتی خلط بین حکم حقیقت و حکم اعتبار کردید. تارتا شما در حوزه مبانی دارید کار میکنید، چون به هر حال میباید مبانی رو شما، مربوط به خداوند هست، مربوط به معاد هست، مربوط به اعتباریات هست و و موارد زیادی است. اینا همشون بر اساس برهان، اما اینا استنباط مباشر نیست. خود امام هم که در اصولشون هی حمله میکنه و اعتراض میکنه به اینکه اصولیون ما خلط کردن بین احکام و حقایق و اعتباریات، ایشون میگه با روش عقلی سراغ قاعده اصولی مرو، ولی خود ایشون در پشت صحنه های کار و مبادی و مبانی کار سراغ برهان میره. لذا وجه جمعش این است که ما در اون مبانی میباید داریم، چون اگه نریم که نمیتونیم رابطه شریعت رو با خداوند تبیین بکنیم. نفس انسانی رو که شما شوق رو و مبادی شوق، مثلا گفته میشه که اینایی که معتقدن خلط بین حقایق و اعتباریات نکرد، یه حرف خیلی برجسته هم امام داره هم علامه داره، و این است که احکام شریعت بینشون تضاد نیست. احکام خمسه اعتراض هم میکنن به دیگران که این میگه تضاد. بعد خود همین ها بین شوق و کراهت تضاد میبینن، و شوق و کراهت قبل از در واقع حکم است، اینا دیگه با هم جمع که نمیشون، یا تضاد میبینن یا تنافر میبینن. و اینا رو چون مربوط به حقیقت است، حقیقت یک انسان که انگیزه میخواد پیدا کنه یا شوق داره یا کراهت، میشه هم شوق داشته باشه هم کراهت داشته باشه. یعنی پای برهان رو در اصول باید باز کرد، اما نه در استنباط قاعده، در مسیر استنباط قاعده استفاده کن، نه در استنباط مباشر قاعده. ولی خودشون در چند جمله در میگه برهان در خود همین اصولشون میگه برهان قائم است. بعد با اون حرفش که میگه برهان رو به کار نگیر، بعد خودش برهان رو به کار گرفته، وجه جمعش همین است. برای یک نکته دیگه هم شما فرمودید که در جای به گونه‌ای و در جای، بله خب این مقداری سخته، چون شما دارید یک سوال اصولی رو و شریعت شناسی بر مبنای استنباط رو دارید به یک فیلسوفی متوجه میکنید که ایشون در این باب سخن نگفته. این خیلی کار رو سخت میکنه، ولی لذا به تعبیر شما ممکن است در جایی امری مراد شده باشد و در جای امر دیگری مراد شده باشد. برای یک کسی که میخواد نظریه بده یا ایده بده، باید حواس جمع باشه، اینقدر این دقت و رفت و برگشت رو داشته باشه که به اون چاله‌ای که شما میگید نیفته، که در یه جا معنایی داره. و من خیلی گشتم که وقتی این چاله نبود، الان کلمات اینجور زیاده، اگه بخواد بگید خب زیاد، یعنی این محافظت و احتفاظ رو داشتم، ولی خب سخت است. البته میگم اینا همشون طرح موضوعه، اگه ایشون بخواد بحث رو عمیق کنه باید هر کدام یه جلسه دوستان بیان صحبت کنن تا ملا صدرا شناخته بشه، ولی با این حرفا که شناخته نمیشود. اشکال صحبت شما رو من متوجه نشدم، یه باری اگه سریع بفرمایید با اینکه وقتم گذشته است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله یه بار دیگه
نهار ما بیاییم منزل
شما، نهار منزل خودش من ایشون وقتی که سوال مهمه.
خب خیلی ممنونم، بحثای خیلی خوبی مطرح شد، استاد خیلی تمرکز خوبی پیدا کردن در بحث و انشالله تداوم خواهد داشت. وعده‌ای که داده بودید حداقل یه جلسه دیگه داریم،
عنوانش چی باشه؟
یه عنوان با شماست.
باش من نگاه بکنم به ملا صدر اون بخش ناگفته‌ای که به شریعت مربوطه.
بله به شریعت، یعنی در واقع در تکمیل مباحث
ملا صدر خیلی سخت داره. من وقتی میرم میبینم دریایی، چون ناظرم نیست به بحث ما، اینکه پشت ذهنش رو بخوای بخونی سخته.
این ارتباط و این تقلا و این در واقع چالش، این به نظرم خیلی
مثلا اون بحث عقل عملی که ایشون قبلا داشت اون راحت تر بود. تایی معلوم اون عقلم حرف داره، توضیح میده، آدم جنبندی میکنه.
علایال
ما در خدمتون هستیم، ولی این بحث از این جهت که پای ملا صدرا رو به شریعت باز کردن و نگاه ایشون رو تصویری ازش ارائه کردن، ملا صدرا افتخار شیعه و اسلام است. میگن هیچ کس به اندازه ملا صدرا این همه نیندیشیده است. همه اندیشیدن، اما ملا صدرا بسیار بسیار اندیشیده. ولذا یه شخصیتی که این همه اندیشیده است، انسان از کنار دریای او عبور کنه سادگی در خدمت هست.
خب ممنونم، انشالله حالا جلسه بعدی که باز خدمت حضرت عالی خواهیم بود رو اعلام میکنیم و
حالا با هم صحبت میکنیم،
بهره میگیریم از فرمایشاتی
که ما همی که خدمت اساتید برسیم. خود همی نعمت
با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه را خواهیم.